18:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نمایندگان ایران و آژانس با انتشار بیانیه این مشترک برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. وزیر ارتباطات ایران از پخش مجدد 24 شبکه تلویزیونی ایران بر روی ماهواره‌ها خبر داد. اسرائیل میگوید لغو بخشی از تحریم‌ها علیه ایران اثر معکوس داشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه بعد از 2 روز مذاکرات فشرده فنی با انتشار بیانیه این مشترک برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت قرار است ایران تا 25 اردیبهشت ماه 93 این 7 اقدام عملی را اجرا کند. دسترسی به معدن ساغند یزد و کارخانه تقلیز اردکان، تحویل پرسشنامه اطلاعات راکتور عراق و ارائه اطلاعات درباره منابعی که هنوز به ترکیب لازم برای ساخت سوخت و یا غنی‌سازی نرسیده از دیگر بخش‌های توافق اخیر هستند. بر اساس این بیانیه ایران توافق کرده که به آژانس اجازه بدهد تا از مرکز لیزر لشکرآباد بازدید کند. ایران همچنین پذیرفته است که درباره کاربرد یا توسعه نسل جدید چاشنی‌های ایمن به آژانس اطلاعات بدهد. وزیر ارتباطات ایران میگوید 24 شبکه تلویزیونی ایران بار دیگر بر روی ماهواره‌های اینتلسات و یوتلسات پخش خواهند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی همچنین گفته است فضایی که دولت روحانی در عرصه بین‌الملل به وجود آورده به مسائل مختلف بین‌المللی کمک می‌کند. روز جمعه 18 بهمن ماه خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد دولت باراک اوباما نوشت که چون ایران دیگر پارازیت‌های خطرناک روی ماهواره‌ها نمی‌فرستد، آمریکا برای اعتمادسازی و در آستانه دور جدید مذاکرات با ایران به طور موقت تحریم رادیو و تلویزیون دولتی ایران را لغو می‌کند. اینتلسات، شرکت ماهواره اروپا، از 10 تیر ماه رسما پخش برنامه‌های شبکه‌های دولتی جمهوری اسلامی را از فرستنده‌های خود قطع کرده بود. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به حرکت کشتی‌های جنگی ایران به سوی سواحل آمریکا گفت که این کار نشان می‌دهد تحریم‌های ایران اثر معکوس داشته است. افشین رضایی حداد، فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران، به خبرگزاری فارس گفت این حرکت واکنشی به حضور نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین و آب‌های خلیج فارس است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه در جلسه هفتگی با کابینه خود گفت اعزام ناوگان ارتش ایران به سمت آبهای آمریکا شاهدی بر رفتار تهاجمی ایران است. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری ایسنا گفت که در مرحله دوم توزیع سبد کالا از نیمه اسفند ماه، ماکارونی، چای، قند و شکر جایگزین پنیر و تخم مرغ می شود. به گزارش ایسنا، این مقام که نخواسته نامش فاش شود، گفته قرار است مشمولان جدیدی برای دریافت سبد کالا تعریف شوند و همه مشمولان قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی هم می توانند این سبد را دریافت کنند. طرح توزیع سبد کالای حمایتی دولت از 13 بهمن آغاز شد، اما چون این سبد به حدود 13 میلیون کارگر تعلق نگرفت، انتقادهایی در پی داشت. حسن روحانی چهارشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی به خاطر وقوع بعضی نابسامانی‌ها در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده 34 بخش از برنامه قربانیان حوادث بعد از انتخابات سال 88 باشید از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. خانواده های کشته شدگان سال 88 در گوشه ای از بهشت زهرا گرد هم جمع شدند. هوا آرام آرام رو به تاریکی می رود و آنها برای بازگشت به خانه آماده می شوند. تنها چند تن از این خانواده ها با رسانه ها گفتگو کرده و در مورد نحوه کشته شدن و جان باختن اعضای خانواده خود اطلاع رسانی کردند. اما در این میان هنوز کسانی هستند که مهر سکوت بر لب زدند و تا کنون هیچ نگفتند، در حالی که نزدیک به یک سال و نیم از جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 می‌گذرد.
تو این یک سال و نیمی که گذشت یه ده خانواده ها واقعا میترسن، یه ده تهدید میشن، یه ده حتی به من میگن تو صحبت میکنی فردا اگه برای تو اتفاقی بیفته چی؟ قرار نیست من سکوت کنم، قرار نیست این که هیچی نگم.
این صدای لادن مصطفایی همسر علی حسنپور کارمند 40 ساله‌ای است که در 25 خرداد سال 88 به گفته خانوادهش با اصابت گلوله‌ای کشته شد. او اگرچه از همان روزهای نخست با رسانه‌ها گفتگو کرد و پرده از نحوه کشته شدن همسر خود برداشت، اما حالا بعد از یک سال و نیم در گفتگویی که با او انجام دادم از خانواده دیگری سخن می‌گوید، از یکی از بستگانشان به نام لطفعلی یوسفیان که در حوادث پس از انتخابات بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور پرتاب شده در جریان اعتراضات خیابانی دچار مشکل شده بود، اما خانواده او به دلیل احساس ناامنی سکوت کردند. سراغ آرش یوسفیان، فرزند لطفعلی یوسفیان می‌روم و در اولین تماس تلفنی او تأکید می‌کند که پدرش به هیچ وجه سیاسی و حزبی نبوده و برای همین اصلاً به فکرشان نمی رسید که وقتی در مسیر بازگشت از خانه او به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور در میان درگیری‌های سیاسی دچار مشکل تنفسی شد، آنها باید چه کار می کردند. او بعد از یک سال و نیم سکوتش را می شکند و شرح می دهد که وقتی پدرش از محل کارش واقع در خیابان آزادی به خانه بازگشت چگونه دچار تنگی نفس شده بود.
تو این چند روز حالش تو خونه خیلی بد بود، یعنی نفس تنگی افتاد. خب مثلا میشه فهمی بعد از اینکه یه مقدار میشه سفالا تازه یه کمی میتونست مثلا دو قدم بره. از فضای اون روز من یواش یواش دیدم حالش بد شد، یعنی اصلا نمیتونست نفس بکشه، سر کارم نتونست بره. بعد تو شده بود که من میخواستم برم بیرون، من میگو برش نرو بیرون به خاطر اینکه مثلا من حالم خوب نیست، نمیدونم چه اتفاقی برام میفته.
خیابان‌های تهران تنها چند روز بعد از اعلام نتایج انتخابات سال 88 شاهد حضور معترضان است که به گفته خود دنبال رأی گمشده‌شان می‌گردند. اعتراضاتی که با ورود مأموران ضد شورش به درگیری‌های خیابانی تبدیل شده است. لطفعلی یوسفیان، کارمند 56 ساله یکی از نهادهای وابسته به سازمان کشاورزی است که به همراه همکارش از محل کار به خانه باز می‌گردند. تصاویری از کوپه‌های آتش در برابر چشمانشان است که احتمال می‌دهند توسط دانشجویان در مقابل گاز اشک‌آور روشن شده باشد. آنها از میان شلوغی‌ها راهی برای عبور نمی‌یابند. خودرویشان را در گوشه‌ای از خیابان پارک می‌کنند و از داخل ماشین به مردمی نگاه می‌کنند که میان دود و آتش به این سو و آن سو می‌دوند. چشم‌های هر دویشان می‌سوزد و به سرفه می‌افتند.
درگیری‌ها که رو شد، شهر اوضاعش خیلی به هم ریخته بود. پدر من محل کارش تقریبا نزدیک میدان آزادی بود. با یکی از همکاراش سوار ماشین داشت برمیگشته خونه. بعد حالا توی راه به همین تظاهرات و اینا برمیخوره. یه اونجا وایساده بود، حالا متأسفانه اینا اونجا گاز اشک‌آور می‌زنن. این گاز اشک‌آور وارد ماشین میشه. یعنی تو محوطه ماشین پخش میشه. که دوستش میگه که خب من حالا خیلی بده، یه موقع آب به من بده. بعد کنار آب بهش دادن، ولی خب متاسفانه وقتی که اومد خونه دیدم حالش اصلا خوب نیست.
مقامات ایرانی اگرچه اون روزها به صورت رسمی تایید نکردند
که نهادهای امنیتی در داخل ایران از گاز اشکاور برای پراکنده کردن معترضان استفاده می کنند، اما تصاویر زیادی از راهپیمایی های اعتراضی در یوتیوب و شبکه های اجتماعی دیگر در اینترنت پخش شده که نشان می دهد مردم برای فرار از گاز اشکاور در خیابان های شهر آتش درست می کنند. منتقدان جمهوری اسلامی نیز بارها در جریان راهپیمایی های خیابانی عنوان می کنند که چرا ماموران امنیتی از گازهای اشکاور بهره می برند که این گازها عوارضی همانند عوارض استنشاق گازهای شیمیایی را دارد و موجب خفگی انسان می شود. آرش در گوشه ی از خانه دوباره صدای سرفه های پدرش را می شنود که روی زمین نشسته و نفسش بالا نمی آید. با نگرانی زیر بازوی پدر را گرفته و سپس تصمیمش را می گیرد که او را به بیمارستان منتقل کند.
دیگه بعد از دو سه روز که من نگران شده بودم برای وضعیتش، بردنش بیمارستان ریه. اونجا ما گفتم وضعیت چی بوده و علت چی بوده فلان. دکترش گفتش که باز برای مثلا که مطمئن بشین و فلان، بهتره که یه دو روز دو سه روز بستری بشه ایشون تو بیمارستان که ما بتونیم تحت نظر بشیم. ما هم خب بالاخره خوشحال شدیم، گفتیم که حالا به قول معروف اگر تو بیمارستان باشه بهتره و تحت نظر هست. یکی از این پرستارا برگشت گفتش که شما چه تحملی داشتی؟ من این حرف که این پرستار زد من یه مقدار اصلا ترسیدم، گفتم خب مگه چی بوده که مثلا خب به قول معروف حالا یه بازارش خبر معمولی که این اثر خاصی نداره که.
تلویزیون روشن است و صدای گزارشگر صدا و سیما در خانه میپیچد. تصاویر پخش شده نشان می‌دهد که یک زن فلسطینی بر اثر استنشاق گاز اشکاور پرتاب شده از سوی پلیس اسرائیل در جریان تظاهرات جان خود را از دست داده است. آرش به خاطر می‌آورد آخرین تماس پزشکان بیمارستان را با خانه‌اش.
فردا صبحش من داشتم حاضر می‌شدم که برم برای عیادت دیدنش کنارش باشم. ساعت 8 صبح من دیدم تلفن خونه‌مون زنگ زد. رفتم دیدم از بیمارستان بوده. گفتم چرا سری گفتم من پسرشون هست. بعد گفتن که ساعت 4 صبح ایشون متاسفانه از وقتی از سرپرستی برگشتن حالشون خیلی بد شده. بعد حضورتون عرض کردم که متاسفانه هم به من گفتن که ایشون ما نتونستیم هر کاری بعد از اون بعد بیاد انجام بدیم و فوت کردن. حالا اون لحظه من مونده بودم که به کی زنگ بزنم. من اصلا باور نمی‌کردم، یعنی تو دیگه مثلا نرفته بود ندیدم فردای امروز برای برنامه تفت مدفن شده این مسئله مثلا باورم نمیشد که مثلا پدر صحیح و سالم من که هیچ مشکلی هم نداره باش باید به همین راحتی توت کنم.
آرش یوسفیان به همراه سایر اعضای خانوادش جسد را برای خاک سپاری تحویل میگیرند، اما مسئولان بیمارستان ابن سینا علت مرگ لطفعلی یوسفیان را ایست قلبی اعلام میکنند. آرش میگوید یکی از پزشکان به او گفته است که اگر دلیل اصلی مرگ را بنویسم ممکن است جسد را به خانواده تحویل ندهند و دردسرهای بعدی آغاز شود.
ما گفتن که ما لطفی که میتونیم در حق شما بکنیم اینه که ما علت فوت ایشون رو میذاریم ایست قلبی، بعد به خاطر اینکه پیامدهایی که این قضیه برای شما داره این براتون پیش نیاد. خلاصه الان اگه ما علت اصلی فوت ایشون رو بزنیم ما دیگه جنازه رو بهتون تحویل نمیدن، اما باید یه سری مسائل و مشکلات و این چیزا داره، باید برید دنبال این مسائل. حالا ما این کار رو براتون میکنیم که بزنیم توی براتون ایست قلبی. حالا اون موقع هم اینقدر من دیگه واقعا این مثل شوک به هم وارد شده بود این قضیه، واقعا شوک خیلی شدیدی بود من که اصلا باورم نمیشد که مثلا میگم به همین راحتی، یعنی چجوریه واقعا مثلا تو من نمیدونستم اینا مثلا به چه شکل داره از داخل حالا همین مواد که استفاده کردم داره مثلا نابود میکنه پدرم. من ظاهرش رو میدیدم که سالم حتی اونجام شکر میکرد میگفت میخندید و فلان. ما اینجوری گفتم، یعنی گفتن که اگه ما لطف که حق شما میکنیم اینه که این شکل باشه وگرنه مثلا میان ما به نظر میبرن.
او میگوید پدر من بدون اینکه هیچ نقشی در راهپیمایی های اعتراضی داشته باشد قربانی بی‌مسئولیتی کسانی شد که برای خاموش کردن اعتراضات مردم از گازهای اشکاور استفاده کردند. گازهای اشکاوری که موجب مرگ پدرم شد و هیچ کسی مسئولیت این مرگ را به عهده نگرفت.